به نام خدا، سلام، عرض ادب و احترام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه تحلیلی در خدمتتون هستم در رابطه با قدم بعدی آمریکا و مسائلی که در رابطه با ایران و منطقه وجود داره صحبت کنیم. رفتار ترامپ خیلی بی‌ادبانه و بی‌شرمانه بود در این نشست شرم الشیخ، بسیار متکبرانه و پیامی داشت. ابتدا ببینیم پیام رفتار ترامپ چی بود. بیایید مثال‌هایی بزنیم از رفتارهای بی‌شرمانه‌اش. او در مجلس کنست نشست و مثل یک پیامبر حواریونش دورش جمع شدن و شروع کردن به تمجید از اون. او به شرم الشیخ رفت، به مصر. متحدین آمریکا آمده بودن، غرب، نخست وزیر انگلستان، رئیس جمهور ایتالیا، مکرون، اکثر رؤسای جمهور مهم غرب و اروپا آمده بودن. در منطقه ما هم ترکیه آقای اردوغان بود، کشور عربی حضور داشتن، نماینده از امارات، عربستان، و ترامپ اونجا ایستاده بود. اولین رفتار موزیک شاید به نظر موزیک بیاد، متکبرانه و به دور از ادب ترامپ، در واقع اسیسی بود. خواست باش دست بده، بهش دست نداد آقای ترامپ و اسیسی اینجوری کرد و رفت نشست. دومین رفتار زشت آقای ترامپ در واقع اردوغان بود. دومین رفتار زشتش راجب آقای اردوغان بود، مدعی رهبری جهان اسلام، بزرگترین رئیس جمهور تاریخ ترکیه، ابرمرد بزرگ. و اردوغان گفتش که تو اگه کمک لازم داری به من زنگ میزنی، من کارات انجام میدم. بچه خوبی هستی، ولی به خانم زیبات سلام برسون. سومین رفتار زشتی که رخ داد که عجیب بود دیگه، ترامپ داشت صحبت میکرد، حین سخنرانیش نخست وزیر انگلیس رو مورد خطاب قرار داد. گفت نخست وزیر انگلیس کجاست؟ اونم مثل این شاگرده گفت اینجا، دستش برد بالا. بعد گفت بیا نزدیک من. اومد نزدیکش رو بهش گفت خوشحالم که اینجایی. بعد برگشت به سخنرانیش ادامه داد و اون هم همه جا نگاه کرد، برگشت. نخست وزیر انگلستان، بریتانیای کبیر، از آرژانتین تا شبه قاره هند، خورشید در سرزمین های بریتانیا طلوع نمی کنه، غروب نمی کنه و همیشه در حال طلوعه. اما ترامپ اونها رو به تمسخر گرفت. دلیل داره، بهتون میگم. رفتار بعدیش که خیلی بیشرمانه بود این بود که رهبران اروپایی اینجا هستن در کنار ما، خیلی هاشون خوشم نمیاد، حالا اسم نمیارم، شاید هم بردم، و اونا پشت سرش ایستاده بودن. رفتار بی‌ادبانه بعدی زمانی بود که دست مکرون رو ول نمی کرد وقتی که مالو دست بده و مکرون هی می کشید تا بره. و از همان بی‌شرمانه تر زمانی بود که خانم ملونی بهش دست داد و خیلی ناراحت بود و مرتبان در گوش ملونی یه چیزایی می گفت که ملونی کاملا عصبانی می شد. خیلی عجیبه، یعنی در این سطح دیگه واقعا شاید توقع نمی رفت. سیاوش اردلان یه توییتی زده بود، بخونیم و من برم سراغه، من توییتش رو دوست داشتم، سراغ تحلیل از رفتار ترامپ. شهیدن سهم خوردم، گرفتگی من رو ببخشید، گرفتگی صدا رو. سیاوش اردلان گفت اجلاس صلح شرم الشیخ به لحاظ شکلی شبیه ترکیبی از مسابقات قدیمی ملکه زیبایی آمریکا بود که ترامپ سخنرانی میکرد و چاپلوس‌های درباری جهان سوم که بقیه می آمدند و مجیزش را میگفتند. اگر ایران قصد تغییر سیاست خارجی خودش را نداشت، فکر میکنم رفتن به این اجلاس مایه تحقیر آبروزیش میشد. جامعه ایران اصلا چنین چیزی رو نمیپذیره. فرض کنید شما آقای پزشکیان بره اونجا، آقای ترامپ یه چنین رفتاری باش بکنه، اصلا اجازه نمیدن آقای پزشکیان برگرد ایران. ما یک کشوری هستیم که عزت برای ما مهمه، کسی این شوخی ها نداریم، عزتمون رو نمیفروشیم. اما کشورهایی که اونجا بودن شرکای آمریکان، رفتار ترامپ برای چیه؟ ترامپ دوتا مشکل داره. مشکل اول باید شرکاشو حفظ کنه، مشکل دوم باید دشمنانش شکست بده. آمریکا وضعیتش بسیار فاجعه آمیزه. سود بهره اوراق آمریکا از بودجه نظامش بیشتر شده و تهیه پول و باز پرداختش مشکل دارن. حتی بدهیشون رو مجدد دارن میفروشن. یعنی کسی که نزول گرفته و گرفتار شده و مرتبا نزول میگیره تا نزول قبلی رو بده و این تصاعدی داره افزایش پیدا میکنه. مشکل اصلی این هستش که آمریکا برای احیای دلار باید نیاز به دلار رو حفظ کنه. ایلان ماسک میگه اگر هوش مصنوعی و خدمات تکنولوژی رو از دست بدیم تموم کارمون. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که روز اول مراسم تحریف چینی های کارتی گذاشتن روی میز، دیپسیک رایگان. قرار بود این کالایی باشه لوکس و گران فروخته بشه. همه این کالا هم رو هواست، این کالا هم رو هواه و چین داره مرتبا تو حوزه ریزتراش هم پیشرفت کنه. تازه منابع معدنی کمیاب رو هم که به طور 92% در دنیا توی چین پردازش میشه به سمت آمریکا محدود کرده، شاید هم ممنوع به طور کامل، به صورت جدی بر کشتی‌های تجاری آمریکا عوارضی سنگین وضع کرده. آمریکا دچار تورم خواهد شد با این وضعیت و ترامپ شرایط بسیار سختی داره. شرایط دنیا باعث شده که کشورهای دنیا ریسک نکنن، اونا حاضر نیستن مثل روسیه پولهاشون بلوکه شه یا مثل ایران تحریم بشن و نتونن از منابعشون استفاده کنن. پس تلاش کردن تا جایی که میتونن ذخایر طلا جایگزین دلار یا یورو کنن. ارزش دلار هم داره سقوط میکنه، هیچ افقی پیش روشون نیست. پس ترامپ باید اول تا جایی که میتونه کشورهای عربی و غربی رو سمت خودش نگه داره، با تهدید، با فشار، با تحقیر، با تعرفه، با جذب سرمایه گذار اروپایی به داخل خاک آمریکا، همزمان معافیت مالیاتی به تولید کننده به شرطی که بیاد تو داخل خاک آمریکا، همزمان تعرفه اگر بیرون باشه. ترامپ تو این وضعیت داره کاری میکنه که آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی حواس نکنن سمت چین قش کنن یا مستقل بخوام بازی کنن. تا جایی که بتونه میزنه. کارتش همین هستش که اونها لحاظ امنیتی به آمریکا وابستن، لحاظ تسلیحاتی وابسته به آمریکا. و اینکه در صورتی که وارد جنگ بشن با چین و روسیه و ایران و کره شمالی، اون کشوری که تا حدودی میتونه ظرفیتایی رو به اینها بده آمریکاست. اما مصرف‌گرایی آمریکا رکورد پشت رکورد داره میزنه و گرفتاری‌های آمریکا صد چندان کرده. چین یک اراده‌ای پیدا کرده، انگار اون ترس شیخته، انگار اون لحظه رسیده که چینی‌ها برای امروز آماده شده بودن، اون آمادگی انگار ایجاد شده. همیشه توی صحبت‌های چینی‌ها این مشهود بود که ما تا وقتی که آماده نباشیم در مقابل آمریکا نمی‌ایستیم و تلاش می‌کنیم که مدیریت کنیم. به نظر آماده‌ام از اراده شد. ترامپ اونها رو تهدید کرد، اونها تصمیمات سنگینی بر علیه ترامپ گرفتن و آمریکا و عقب نکشیدن. با اینکه ترامپ گفت من میخواستم شی جی پینگ رو بترسونم و بگم رئیس کی و اینجور حرفا، اما اونها تصمیماتی گرفتن و اجرایی میکنن. پس تو چنین شرایطی تو شهر مرشخ ما شاهد حل اولی مشکل آمریکا توسط ترامپ هستیم، با تحقیر، با فشار، با کنترل و کاری نمیتونن بکنن کشور اروپایی و عربی. تمام امنیتشون و چهار تا امنیتی از این ساخته امنیتشون به طور کامل وابسته به آمریکا کردن. در تمام این سالها تمرین استقلال نکردن. در تمام این سالها میزانی از فضای اقتصادی امنیتی مستقل رو کار نکردن، وابسته شدن. چهار میتونن بکنن؟ کاری نمیتونن بکنن. اما واقعیت آمریکا یک طرف دیگه هم داره، اونم این هستش که خب این وضعیت من شرکای خودم غرب رو حفظ کنم، همسران رهبرش بمونم، از دست ندم، کنترل کنم، و به سمتی نرم که خود غرب دچار یک دعوای دو جانبه بشه و خود غرب بخواد قدرت من رو بگیره و منی که ضعیف شدم رو زیر پا له کنه. مشکل دوم این هستش که دشمن اصلی که بسیار قدرتمند هست روبروش ایستاده و شرایط و زمان به ضرر ترامپه. شرایط به سود ترامپ نیست، زمان به نفع ترامپ نیست. الان در جامعه آمریکا با تکثر الیت روبرو هستیم، افرادی که خرشون میره و از مالشون خوبه، پیشتی دارن، دکترا دارن، کارمند و کارگر دارن. میدونید اقتصاد آمریکا اقتصادی که خیلی توش رام زیاده، فساد بالاه، فسادهای بسیار زیاد بود، دعوتایی که بود جای 300 400 میلیارد دلاری میگرفتن، 200 میلیارد دلار میگرفتن و میرفتی عملکردشون هیچی، این پول به این شکل اونجا فساد رقم میخورد. و اما با آمریکای روبرو هستیم که الیتش بسیار زیاد شدن و اینا سهم میخوان و آمریکا نداره به همه اینا سهم بده و اینا با هم در رقابتن، یکی میخواد با دیگری مسابقه بوکس بده تو رینگ، ایلان ماسک و زاکربرگ، دیگری میخواد حزب تأسیس کنه. ببین این دقیقا همون نقطه است، الیت وقتی درگیر میشن اون بخشی که سهمشو نگیره میره رهبری توده ها رو دست میگیره و آمریکا این شرایط رو هم داره به شدت تجربه میکنه. الان احتمالا بعضی کامنت میزنن باشه ایران ابرقدرت دنیاست، آمریکا تموم شده. نه، آمریکا صحنه ای از افول کژمونه و ترامپ تلاش میکنه با رفتارش، داریم روانشناسی رفتاری میکنیم دیگه، داریم نوع رفتار ترامپ رو در واقع الگوی رفتاریش رو با هم دیگه بررسی میکنیم که ترامپ داره سعی میکنه اقتدار آمریکا رو با تحقیر شرکای خودش حفظ کنه. اما آیا این اقتدار صرفا با تحقیر شرکای خودش حفظ میشود؟ نه. چرا؟ چون ونزوئلا تسلیم نشده، ایران عقب نشینی نکرده، چین یوان رو بالا نبرده، روسیه در مقابل ناتو گردن کج نکرده، هند در مقابل تهدیدها و تعرفه آمریکا داره حالا نفت و با روسیه و یوان کار میکنه. این خبر بزرگی بودا، داره نفت روسیه رو هند با یوان میگیره، برزیل به همین شکل و خیلی کشورهای دیگه. موضوع همینجاست. آقای میگه چرا شرم الشیخ شرکت نکردیم؟ دیپلماسی رو با دوست که نباید انجام داد، با دشمن باید انجام داد، ما تو جنگ هم باید گفتگو کنیم، چرا نرفتیم؟ برای اینکه ذات شرم الشیخ تسلط حداکثری آمریکا بر خاورمیانه با کارگزاری اسرائیل هست که نسبت به همه کشورهای منطقه دست بالا رو داره و ترامپ میگه امنیتتون مال ماه، پایگاه های ما اونجاست، نیروهای ما اونجاست، سامان های ما اونجاست، جنگنده ها و موشک های ما اونجاست، تکنولوژی ما اونجاست، بس سهم بدید. این سهم چقدر؟ 90% خوبه؟ آره، تا بتونم میدوشم و اگر حرکت مخالف ایروشیدن من انجام بدید سگ حالم رو رها میکنم، همونطور که به قطر حمله کرد به شما هم حمله کنه. نشسته تو شرم الشیخ برای این که تو باید بپذیرش این وضعیتی رو، یعنی برای این که این وضعیتی باید موشک نداشته باشی، پهپاد نداشته باشی، هسته‌ای و امکان ساخت بمب نداشته باشی، سه تا جزیره رو بدی تا آبهای عمیق لحاظ امنیتی تحت کنترل غرب قرار بگیره، آروم آروم تنگیت هم میگیره ازت، اونم میگیره. یه کشور 90 میلیون اینجا به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد. حالا آقای فلاحت پیشه یه جوری صحبت میکنه آدم احساس میکنه ایران توی اروپا کنار دست سوئیسه، اون برای اون بلژیکه. نه آقای فلاحت پیشه، اینجا خاورمیانه است، به شرقمون نگاه کن، طالبانه، تازه داخلش هم کلی نیروهای تکفیری دارن ساماندهی میشن. به غربمون نگاه کنیم، عراق به سوریه همه داعشی و تندرو و اسلامگراهای بسیار تندرو هست، سوریه یک کمی شمال میایی میبینی کردها تو اقلیم که 8 دستی ها میخوان جدا شن از سوریه و ایران و ترکیه یک کشور درست کنن، یا در جنگ یا در مذاکره برای این امر. دور تا دور رو نگاه میکنی پایگاه آمریکاییه، یکی جزیره مون رو میخواد، یکی سلاح هامون رو میخواد. یک کمی عقبتر میریم یه اسرائیلی که میگه کل خاورمیانه مال منه، میخوام بزرگ شم، اصلا قوانین حقوقی کاری ندارم، من چه، من میخوام بزرگ شم چون من قوم برترم، بقیه یه مش سگ و گاو و الاغم. گرفتید ما را آقای فلاحت میشه؟ خدایش باور دارید به حرفایی که میزنید؟ من اساسا رفتار ترامپ رو در این قالب ارزیابی میکنم و به میزانی که شرایط آمریکا بدتر میشه، رفتار ترامپ تحقیرآمیزتر هم خواهد بود برای رهبران دیگه. من نمیدونم که اروپا چه خبره. من بنویسید برای من، بنویسید اون ایرانیایی که تو انگلستان هستن واکنش مردم انگلستان به تحقیرهای ترامپ چیه. در ترکیه راجع به اتفاقی که برای آقای اردوغان تو کاخ سفید افتاد که گفت تو همه انتخابات تقلب میکنی، استاد این امر هستی، تهدیدش کرد. واکنش مردم ترکیه چیه؟ عزیزان ایرانیایی که ترکیه هستید بگید به من، بنویسید. من واقعا میخوام بدونم. تو اگر این اتفاق بیفته، مثلا خدای نکرد آقای پزشکیان بره این گونه تحقیقش و چیزی نگه، اکثر عمل نشون نده، برای ایرانی‌ها اجازه میدن هواپیماش بشینه؟ ما داشتیم شاه رو دیگه. بنویسید. واقعا منم جالبه، میخوام ببینم جوامع اینا این تحقیر رو میپذیرن؟ نگاهشون چیه به دولت مرداشون؟ آیا چنین فضای امکان پذیر ادامه پیدا کنه؟ 3 سال دیگه ترامپ هست، 3 سال دیگه هست، و این رهبران میخوان چیکار کنن؟ هر دفعه تحقیر به این شکل و هر دفعه شدیدتر؟ اما نشست شرم الشیخ برای صلح حماس بود. 2 تا صحبت خوب اومد جلو. یکی شعبت مالی بود، گفت اجرای شدن همه بندهایی که توی طرح ترامپ هست کاملا بعید، ولی از اون بهتر مدودوف بود. میدونی دیگه، یکی از اون سیاست مدار هست که من خیلی بهش علاقه دارم. این چقدر واقع گرایانه مسئله پرداخته. گفته تا زمان که یک کشور کامل فلسطینی تشکیل نشه هیچ تغییر رخ نخواهد داد. همون جمله که من میگفتم، خاورمیانه خیلی تا تغییر کرده ولی هیچی عوض نشده. معاون رئیس شورای امنیت روسیه: آزادسازی گروگانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی البته که اقدام خوبیه، اما هیچ چیز رو حل نمیکنه. تا زمانی که یک کشور کامل فلسطینی بر اساس قطعنامه‌های شناخته شده سازمان ملل تشکیل نشه هیچ تغییر رخ نخواهد داد، جنگ ادامه خواهد داشت. همه این رو میدونن. توییتی که من دیروز زدم، تولی در کار نیست، جنگه. همه این رو میدونن. سرم خوردم، ببخشید. این روزا احساس میکنم باید بیشتر حرف زد، بیشتر برنامه رفت. با این واکنش هایی که ما توی الیت ایران میبینیم، جامعه ایرانی، فاجعه آمیزه، فاجعه است، به والله فاجعه است. یعنی بعد از حمله روسیه به اوکراین هیچ پرونده تو دنیا حل نشده. یه پرونده بگید حل شده باشه، پیچیده تر شده. بعد از طوفان الاقصی جنایاتی که ما در طول تاریخ میگفتیم، مثلا الجزایر چی شد، قحطی ایران چی شد، تو بنگال، همه رو تو غزه دیدیم دیگه، تصویری زنده دیدیم. هنوز یه عده تو جامعه الیت ما دوزارشون کجه. از این صحبت نکنیم، بریم شرم الشیخ و امکان توافق با آمریکا داریم. اصلا من نمیفهمم الان دیگه وضعیت خارجی تو میگه آقا با این آمریکا در حال حاضر هیچ کدوم توافق نمیشه کرد. این آمریکا افتاده تو باتلاق، داره خودشو میکشه بالا، هر کی رو بگیره میکنه تو باتلاق، یه قدم خوش میاره بالاتر. توافق نیست، منابع تو میخواد، تسلط بر تو رو میخواد، محدوده تو رو میخواد، خاورمیانه بزرگ رو میخواد. چی صحبتی کنی؟ عجیبه دیگه، جامعه الیت ما چرا اینطوریه؟ توی این 200-300 سال اخیر جامعه الیت ما خوب کار نکرد. همه میدونن ملک و شعرهای بهار چه روی کردهایی داشت تو حوزه سیاست. اگه نمیدونی بهت بخونید، یه جایی حرفی میزنه آویزه گوش هممون، میگه من خیلی چرخیدم تو چپیا و این وریا و اون وریا، آخرش فهمیدم تو بحران تنها جایی که میشه کشور رو نجات داد با همه اختلاف اینه که برم کنار دولت مرکزی بایستم و اونو تقویتش کنم، این دولت مرکزیه که میتونه نظم رو برگردونه. زمان رضا شاه نگاهش درست بود، نگاهش درست بود. این که چپ و راست و اینا الان به درد ما نمیخوره، الان از دولت مرکزی حمایت کنیم، اقتدارش تقویت بشه تا بتونه مدیریت کنه شرایطو. جامعه الیت ما نمیخوان یاد بگیرن، واقعا نمیخوان یاد بگیرن. هنوز ما میگیم آقا شرم الشیخ ائتلاف کشورهای عربی، عبری، ترکی با ترامپ برای تغییر نظم خاورمیانه است بر علیه ایرانه. به نظرتون حرکت بعدیشون چیه؟ اول اومدن با ما مذاکره کردن برای اینکه تسلیم شیم نپذیرفتیم، بعد به ما حمله کردن شکست نخوردیم، تسلیم نشدیم. تو پلن سوم مکانیزم ماشه رو فعال کردن تا تحت فشار سنگین ما رو قرار بدن، کنترل کردیم. نشست شرم الشیخ چهارمین پلن بود، در واقع آشکارا ائتلاف کردن. میمونه پنجم، دو تا گزینه برای پنجم داریم، یا حمله نظامی به ما که من یکی دیگه هست اونو بیشتر به نظرم روش میشه فکر کرد، اینه که با همین کشورهایی که شماردیم توی منطقه کشتایی ما رو توقیف کنن، ما اگه واکنش نشون دادیم اونا ائتلاف میکنن برای درگیری با ما. آمریکا اشتباه کرد تو جنگ با اسرائیل، وقتی با درگیر شدن آسیب پذیر بودن. آمریکایی ها همیشه در طول تاریخ ائتلاف سازی کردن، جنگیدن، نقطه قوتشون اینه. تو جنگ با ایران ائتلاف سازی نکردن، میتونن ائتلاف سازی کنن و وارد این درگیری بشن. برای مشروعیت بخشش هم مکانیزم ماشه نیازه، برای اینکه برن کشتی های ما رو بگیرن، ما واکنششون بریم کشتی هاشون رو بگیریم و اون کشورها حالا با ما وارد تخاصم بشن. یه چنین فضاهایی سناریوهایی الان پیش روی ما هست، یا یه جنگ همه جانبه مستقیم روبرو. این واقعیت منطقه ماست. های الیت ما بوق نمیدونم چرا اینطوریه. به هر حال ما به سهم خودمون پشت دولت مرکزی هستیم تا پای جان. شما عزیزان مخاطبای من هم پشت دولت مرکزی باشید تا پای جان، تا ایران رو حفظ کنیم و این مسیر رو بول بدیم. ممنون از اینکه همراه هستید. بازم عذرخواهی به خاطر اینکه من شدیداً سهم خوردم، اما نیاز هست بیام صحبت کنم. توی فضای تحلیلی وقتی نگاه میکنم شاید اصلا خوب نیست و احساس مسئولیت میکنم که مرتبا برنامه بسازم و بتونم تا جایی که میتونم تحلیل نزدیکتری ارائه بدم. عاشقتونم، مراقب خودتون باشید. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.